بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 22 از درس جامعه شناسی سیاسی ایران با تکیه بر کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر. خب بحثی که در جلسات اخیر داشتیم فصل ششم کتاب بود که در این فصل ششم بحث شکاف‌های ساختاری هویت و احزاب در ایران رو مورد بحث قرار میدیم. دو تا مبحث مطرح شد، یکی خود نظریه شکاف‌ها بود که در گفتار اول مطرح شد، گفتار دوم بحث احزاب سیاسی در ایران و علل ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در ایران بود، گفتار سوم مربوط میشه به فمینیسم در ایران که باز هم مربوط میشه به همون بحث شکاف‌ها، گفتار چهارم و پنجم هم درباره هویت و همینطور سیاست‌های هویتی و بحث مناسبات دین و دولت در ایران معاصر هست که در واقع می‌خوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم از رابطه دین و دولت در ایران، چون این بحث‌هایی که مطرح کردیم در ادامه نیروی سوم بود تا انشالله در جلسات بعدی وارد بحث از نیروی سوم که روشنفکری هست هم بشیم انشالله. خب در مورد فمینیسم، اون نقطه کانونی و پرسش اصلی فمینیست ها این هست که چرا جایگاه زنان پایین تر از مردان است. در واقع این دال مرکزی و سوال اصلی جنبش های فمینیستی در کل جهان هست. اینها خب تمرکز میکنن روی شکاف ساختاری که در جوامع وجود داره که مبتنی بر جنسیت هست، یعنی بحث زنان و مردان، و خب با تحلیل هایی که می کنند به این نتیجه می رسند که زنان جایگاهشون از مردان پایین تره. بعد این پرسش رو مطرح می کنند که چرا جایگاه زنان از مردان پایین تر هست. البته این جایگاه بیشتر جایگاه های سیاسی و علمی و فرهنگی و اجتماعی منظور اینها هست، یعنی اون پایین تر و بالاتر رو با یک نگرش خاصی هست که اینها مطرح میکنند و با توجه به انتظاراتی که اینها دارند توی این بحث، روی کردی که نسبت به خانواده دارند، روی کردی که نسبت به جامعه دارند، روی کردی که نسبت به سیاست و اقتصاد و فرهنگ دارن. به عنوان مثال تصور برخی مثلا از فمینیست ها این هست که اینکه فرصت های کاری بیشتر در اختیار مردان قرار میگیره تا زنان، خب این رو فکر میکنن که یک ظلم به زنان هست. اما خب اگر ما همین بحث رو بیاریم در فضای اسلام و جامعه اسلامی مطرح بکنیم که هزینه خانوار بر عهده مرد هست نه بر عهده زن، قصه اساساً متفاوت میشه. البته فمینیسم چون که برخواسته از جوامع غربی هست، ما باید توجه داشته باشیم که در جوامع غربی این دو تا پیش زمینه داره. یکی ظلم هایی که در جوامع غربی واقعا به زنان صورت می گرفت، یعنی تا قبل از قرن بیستم در اکثر جوامع غربی مخصوصا کشورهای اروپایی اگر مطالعه بفرمایید متوجه می شید که زنان حتی حق مالکیت هم ندارن، یعنی یه چیزی که در جهان اسلام و در کشورهای اسلامی جزء بدیهیات محسوب می شده که زنان از حق مالکیت برخوردار بودند، اما در کشورهای غربی اینجوری نبود، یا وقتی که بحث حق رأی مطرح شد باز زنان استثناء شدن از حق رأی، و این حق رأی که امروز زنان دارن مربوط میشه به قرن بیستم. در قرن بیستم این حق رأی بهشون داده شده. یک زمینه دومی هم داره این بحث فمینیسم. در واقع این فمینیسم از محصولات مدرنیزم و مدرنیته، چنان که پیش از این عرض کردیم، شکاف آفرین هست در جوامع. یکی از کارهایی که مدرنیته کرده و میکنه، البته وارد هر کشوری بشه، اینه که یک سری دوگانه های متضاد رو مطرح میکنه. به عنوان مثال شما رو در سر دوراهی اصالت فرد یا جامعه قرار میده. اینکه شما باید تصمیم بگیرید که به لحاظ فکری و اندیشه‌ای اصالت رو از آن فرد میدانید یا اصالت رو از آن جامعه میدانید. خب اونهایی که اصالت رو به فرد دادن شدن لیبرال و مکتب مربوطه شده لیبرالیزم و بحث آزادی اونجا برجسته شده، یعنی بحث آزادی افراد خیلی برجسته هست. اما اونهایی که اصالت رو به جامعه دادن، اینها شدن سوسیالیست و مکتب سوسیالیزم اینجا در واقع شکل گرفته. سوشال اینا هم بحث جامعه هست دیگه، یعنی سوشالیزم یا سوسیالیزم یعنی مکتبی که اصالت رو به جامعه میده. تا اینکه دین یا دنیا، یعنی شما بیایید بین دین و دنیا یکی رو انتخاب کنید، دنیا یا آخرت، خدا یا انسان. از اینکه اومدن و به جای خداگرایی و خداگرایی اومدن اومانیزم رو مطرح کردن. اومانیزم یعنی مکتبی که اصالت را به انسان میدهد و انسان رو به جای خدا میگذاره، انسان رو کامل میبینه، میگه که انسان خودسامان است، خودبسنده است، در اداره امور خودش به بیرون از خودش احتیاجی نداره، به خدا احتیاج نداره، به وحی احتیاج نداره، به دین احتیاج نداره. خب همین فکر تعارض‌آمیز بود که البته توسط کسانی که ایده تنازع بقا رو هم مطرح کردند، به نوعی میتونیم بگیم که هم مورد حمایت قرار گرفت و تحکیم شد، هم خود ایده تنازع بقا به این بحث ها دامن زد. داروین تنازع بقا رو در حوزه طبیعت مطرح کرد و بر اساس اون نتایجی که به اونها رسیده بود این نظریه رو مطرح کرد که در طبیعت موجودات ضعیف داریم و موجودات قوی، و منطقی که بر طبیعت حاکمه این هست که موجودات ضعیف توسط موجودات قوی از بین می روند و کنار زده می شن، کنار گذاشته می شن. حتی خب مستحضرید که در باب آفرینش انسان هم همین تئوری رو ایشون مطرح کرد، یا به تعبیر دقیق تر همین فرضیه رو مطرح کرد، یعنی خب حتی به ساحت تئوری هم که نرسیده بود. این فرضیه که انسان هم در نسل‌های قبلی خودش از جنس و سنخ موجودات دیگه بوده و به مرور تکامل اتفاق افتاده و ما انسان رو با این شکل و شمایل امروزین در واقع داریم. خب اگر چون این چیزی در طبیعت هست، اینها به طور خیلی طبیعی منتقل شدن که در عرصه مصنوعات بشری و در عرصه جامعه هم میشه همین ایده رو دنبال کرد. یعنی ما بیاییم بگیم که در اقتصاد، سیاست و فرهنگ هم اونهایی که قوی تر هستند میتونن باقی بمونند و حق این اقویا هست که کشورهای ضعیف، جوامع ضعیف، اقتصادهای ضعیف، فرهنگهای ضعیف اینها رو از بین ببرند. یعنی چیزی که عملا هم بعداً در شورای امنیت سازمان ملل با عنوان حق وتو نهادینه شد. یعنی اونجا آمدن کشورها رو به دو گروه اقویا و ضعفا تقسیم کردن و منطق همین بود که چون ما قوی ترین، چیزی نباید به تصویر برسه که ما باهاش مخالف هستیم، که میدونید تا امروز همین ادامه پیدا کرده و توی همین مباحث فناوری های هسته‌ای صلح‌آمیز هم این بحث مطرح شده و مطرح میشه که خب این کشورهایی که خودشون دارای حق وتو هستن همشون از فناوری های هسته‌ای در بالاترین سطح برخوردارن، حتی بمب‌های اتمی متنوع دارن، حتی کشوری مثل امریکا از بمب اتم هم استفاده کرده. اما وقتی به کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی ایران میرسن، حتی با استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای هم موافقت نمی کنند و انواع و اقسام تحریم ها رو بر کشور عزیز ما ایران وضع می کنند. به هر حال اینها با همین تفکرات و با همین ذهنیت ها و زمینه ها به بحث انسان و بحث زن و مرد هم یه عده نگاه کردن و بحثشون این بود که مرد جنس قوی هست، زن جنس ضعیف هست و زنان به هر حال باید یه فکری بردارن تا از موضع ضعف خارج بشن و نگذارن که مردان بهشون ظلم بکنند و حقوق خودشون رو کسب بکنند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 برای اولین بار اونجا به تصویب رسید مسئله تساوی حقوق زن و مرد و در واقع بانی و پیگیر این مسئله هم کمیته حقوق بشر سازمان ملل بود که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود و اعلامیه حقوق بشر رو پیگیری کرد و به تصویب رسوند. خب این بحث تساوی حقوق زن و مرد هم مورد تاکید قرار گرفت. عرض کردم که البته هم در جوامع غربی هم در جوامع دیگه من منکر ظلمی که به زنان شده یا حتی امروز همیشه نیستم و بلکه این ظلم در کشورهای غربی مخصوصا در قبل از قرن 20 خیلی زیاد هم بوده، ولی به هر حال این راهکاری هم که ارائه شد حالا بررسی میکنیم ببینیم که آیا این راهکار به نفع زنان بوده یا اینکه خود این راهکار هم باعث شده که دوباره ظلم‌های جدیدی نسبت به زنان صورت بگیره. بعد از اعلامیه 1948 یک اسناد دیگری هم به تصویب رسیده که اینها هم سعی می‌کرده که فضا رو به نفع حقوق زنان بهبود ببخشه. یکی کنوانسیون حقوق زنان هست، دیگری کنوانسیون رضایت برای ازدواج هست و سوم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که اینا رو شما میتونید با یه جستجوی مختصری در اینترنت اسناد اینها رو ببینید و اگر علاقمند بودید خواستید مطالعه بکنید. در میان فمینیست ها هم تنوع وجود داره، یعنی یک نوع فمینیسم ما نداریم، بلکه فمینیست ها در قالب مکاتب مختلفی ظاهر شدن. به عنوان فهرستی از این مکاتب فمینیستی اگه بخوایم اشاره بکنیم، یکی فمینیست های لیبرال هستن. لیبرال ها گفتیم اصالت رو به فرد میدن. خب فمینیست های لیبرال در ریشه یابی علت ناکامی زنان اینها بحث رو متمرکز می‌کردند به اینکه علت فرودستی زنان فقدان حقوق مدنی و فرصت‌های برابر آموزشی با مردان هست. لذا اینها دنبال این مسئله بودن که باید هم اصلاحات حقوقی صورت بگیره، هم اقدامات آموزشی صورت بگیره. به عنوان مثال، مثلا اگر زنی در خارج از منزل شاغل نیست و خانه‌دار هست، اینها پیگیری میکنن که حتماً کار این زن در خانه به عنوان یک کار رسمی تلقی بشه و او هم از حق بیمه و دیگر مزایایی که در جامعه مطرحه استفاده بکنه. البته باز عرض میکنم اینا رو شما باید تو فضای جامعه غربی بیشتر فهم بکنید که زنان حق مالکیت نداشتن، از حقوق مختلفی که در جوامع اسلامی زنان برخوردار هستند اینها برخوردار نبودن، حتی حق رأی نداشتن. حتی وقتی یک دختری ازدواج میکرد و به خانه همسر خودش میرفت، فامیلی خودش رو هم ناگزیر بود تغییر بده. اینا شاید یک کمی برای ما قابل یعنی تصور نباشه که می تعجب کنیم که یعنی چی، چرا این خواسته ها رو اینها داشتن. برحال این رو تو فضای غرب باید فهم بشه. دسته دوم فمینیست های مارکسیست هستن که خب فمینیست های مارکسیست مالکیت خصوصی رو علت ظلم به زنان میدونن و راه حلشون برای حل این مشکل اینه که مالکیت خصوصی برداشته بشه، مالکیت ها همه عمومی بشه، چون اینها قائل به اصالت جامعه هستن. نهاد خانواده رو معتقد بودن که نهاد مزاحمی هست، باید منحل بشه و بازگشت به حوزه عمومی در واقع مد نظر اینها بود. البته بعدن اینها متوجه شدن که این راهکارهایی که ارائه کردن راهکارهای درستی نبوده. فمینیست های مارکسیست رو عرض میکنم، مثل این که یه قطعی در اینترنت اتفاق افتاد. بله عذرخواهی میکنم، چون فضا شرایط کرونا هست و جلسه در فضای اینترنت برقرار هست گاهی قطع میشه. بسیار خوب، داشتم اونجایی که قطع شد داشتم بحث فمینیست های مارکسیست رو میگفتم. عرض کردم که اینها در تحلیل این پرسش که و این مسئله در واقع به لحاظ روش تحقیق این نکته مهمه که شما دقت بکنید که چطور یک مسئله مورد توجه قرار میگیره و چطور راه حل‌های مختلفی برای حل اون مسئله ارائه میشه با توجه به تحلیلی که از ریشه مشکل داده میشه. فمینیست های لیبرال گفتن چرا زنان فرودستن؟ گفتن علت مسائل حقوقی و فرصت‌های آموزشیه. بنابراین راه حلشون این شد که باید حقوق، قوانین، مقررات، حقوق به معنای سیستم حقوقی، اینا باید اصلاح بشه. بنابراین پارلمان ها خیلی مهمن که قوانین رو اصلاح بکنن. در بخش فمینیست های مارکسیست اینها علت رو در مالکیت جستجو کردن، گفتن که ریشه ظلم به زنان مالکیت خصوصیه و نهاد خانواده هست. بنابراین راه حلشون هم این بود که مالکیت خصوصی باید ملغا بشه، نهاد خانواده هم باید ملغا بشه، ما به حوزه عمومی برگردیم، اشتراک در زمین و اسائلی از این قبیل. خب بلا فاصله که نه، یعنی بعد از مدتی متوجه شدن که انحلال نهاد خانواده باعث ظلم به زنان شده، لذا از بحث خانواده عقب نشینی کردن. بعد دیدن که تو حوزه مالکیت هم همین مسئله اتفاق افتاده که خب تو حوزه مالکیت هم عقب نشینی کردن و امروز خب تاریخ فراز و فرود مارکسیسم و سوسیالیسم در جلوی چشم ما هست و خب تاریخ شوروی که باز در جلوی چشم ما هست و تاریخ دیگر کشورهای کمونیستی، اینها از این حرفایی که یک روزی می‌زدن امروز از اینها برگشتن. دسته سوم فمینیست‌های افراطی و رادیکال هستند که اینها اصلا دنبال این نبودن که زن و مرد از یک موقعیت مساوی برخوردار بشند، بلکه معتقد بودند که زن اصلا باید موجود برتر دانسته بشه و اینها تحلیلشون از علت فرودستی زنان این بود که گفتن که اصلا حرکت تاریخ یعنی تلاش مردان برای تسلط بر زنان، این تاریخ بشر اینجوری بوده و لذا ما باید این تاریخ رو زیر و رو بکنیم و یک تاریخی بر محوریت زن به عنوان موجود برتر در واقع باشیم. اینها اساساً طرفدار تأسیس دانش فمینیستی بودند و معتقد بودند که اگر دانش رو ما تغییر بدیم و رویکرد مردانه دانش تبدیل بشه به رویکرد زنانه، دیگه تاریخ هم از این پس به گونه دیگری نوشته خواهد شد. مشهورترین نظریه پرداز این رویکرد یک خانمیه به نام سیمون دو بووار که خود این خانم دو بووار وقتی که به سنین 40-45 سالگی رسید متوجه اشتباه خودش شد و خیلی اظهار پشیمانی کرد، ولی به هر حال این هم بوده دیگه در تاریخ این نهضت‌های فمینیستی. ما فمینیست‌های رادیکال رو هم داشتیم، اینها هم مخالف خانواده بودن و موافق رویکرد برتری زنان بر مردان. و خب اگر یک چنین رویکردهایی مثلا میخواست که جا بیفته یا مورد استقبال قرار بگیره، تقریبا به انقراض نسل بشر میتونیم بگیم که منجر میشد. گروه چهارم سوسیالیست فمینیست ها، سوسیال فمینیست ها یا فمینیست های سوسیالیست هستند که اینها علت فرودستی زنان رو هم نظام اقتصادی سرمایه‌داری میدونن و هم نظام جنسیت مرد سالار و بنابراین راه حل رو هم اصلاح این دو نظام میدونن، یعنی هم نظام اقتصادی سرمایه‌داری باید اصلاح بشه و برای زنان هم حق مالکیت قائل بشه و میدان فعالیت باز کنه، هم نظام جنسیتی مرد سالار باید اصلاح بشه. دسته پنجم فمینیست های پست مدرن هستن که اینها معتقد هستند که مردان و زنان لازم هست که با توجه به جامعه‌ای که درش زندگی میکنن تعریفی از خودشون ارائه بدن. در واقع اینجا یک جور تکثری پذیرفته میشه با توجه به اینکه جوامع مختلف داریم، هر جامعه‌ای هم ارزش‌های خودش رو داره، باورهای خودش رو داره، بهتره که عدل و ظلم به زنان متناسب با هر جامعه‌ای تعریف بشه و زنان در هر جامعه‌ای سعی بکنن متناسب با ارزش‌های جامعه خودشون وضعیت خودشون رو بهبود ببخشن. آخرین گروه فمینیست‌های مسلمان هستند، یعنی کسانی که از پایگاه اسلام آمدند و به دفاع از حقوق زنان پرداختند. البته به این دلیل به اینها فمینیست میگیم که یه گوشه چشمی هم به مغرب زمین دارند و تأثیر این رویکردها و نهلهای فمینیستی غربی هم هستند. اینها خب تحلیلشون از ظلم به زنان یک تحلیل چند علیتی هست، علل مختلف، دلایل مختلف و عوامل مختلف براش مطرح میکنن، از جمله اینها معتقد هستند که یکی از علل ظلم به زنان این هست که در جوامع اسلامی به اسلام عمل نمیشه و اگر به اسلام عمل بشود خب بخشی از مشکلاتی که پیرامون زنان وجود داره برطرف خواهد شد. ریشه این مسئله چیه؟ بخشی از ریشه رو در فهم نادرست اسلام اینها میدونن. البته برخی از این گروه ها هم سعی میکنن که با تحلیل های هرمنوتیکی از حقوق زنان در جوامع اسلامی و مبتنی بر اسلام دفاع بکنند. البته ما در جهان اسلام به شکل یک دستی فمینیست نداریم، بلکه در خود جهان اسلام هم گرایش های مختلف فمینیستی وجود داره. حالا بحث ما البته نه غرب هست نه جهان اسلام هست، ما بحثمون ایران هست. خواستیم این بحث نظری مختصر رو فقط یه اشارهی بکنیم برای اینکه وارد بحث ایران بشیم و ببینیم که در ایران چه اتفاقاتی افتاده و نقش زنان در تحولات ایران چه مقدار بوده و از منظر قدرت اجتماعی ما داریم به بحث زنان نگاه میکنیم، آیا اینها در قدرت سیاسی نقش داشتن یا نداشتن. ما میتونیم بگیم که بعد از مشروطه مسئله زنان در ایران به عنوان یک مسئله در واقع مطرح شده، ولی بیشتر از سوی حکومت‌ها نه از سوی مردم. یعنی در واقع طرح مسئله زنان در ایران یه ویژگی‌هایی داره که باعث میشه که این مسئله یک مسئله غیر اصیل و وارداتی تلقی بشه. به طور کلی ویژگی‌های جنبش‌های فمینیستی ایرانی قبل از انقلاب اسلامی از این قرار هست: یک، تقلیدی بودن، یعنی به معنای وارداتی بودن، که این مسئله در شیوه سلوک و رفتار افرادی که خودشون رو به عنوان پیشگام طرح مسائل حقوق زنان مطرح می‌کردن نشون میده. به طور مشخص اگه یه شاخصی برای این افراد ذکر بکنیم، نهضت بی‌حجابیه. یعنی می‌بینیم که در اواخر دوره قاجاریه و بعد در دوره پهلوی اول که دیگه خیلی برجسته شد این مسئله، که سعی میکردن بی حجاب در جامعه ظاهر بشن و از در مخالفت با حجاب بیان. و در واقع یک تحلیل اینطوری که اگر حجاب رو کنار بگذاریم این باعث ارتقاء مثلا زنان میشه. بحث دوم وابستگی به عناصر حکومتیه. یعنی کسانی که پرچمدار این جریانات بودن معمولا از سوی هم حکومت قاجار در البته اواخر حکومت و هم سلسله پهلوی حمایت می شدن. و بحث سوم همراهی با فساد و تباهیه. معمولا اینها یک همچین ویژگی هایی رو داشتن. نمونه هایی از دوره پهلوی من براتون اینجا ذکر میکنم: کشف حجاب اجباری که اصلا در دوره پهلوی اول به صورت قانون در آمد و به دنبال اون واقعه مسجد گوهرشاد در مبارزه با کشف حجاب شکل گرفت، مسابقه انتخاب دختر شایسته، تشکیل کاخهای جوانان، تشکیل شهرک دختران، تشکیلات سازمان زنان به ریاست اشرف پهلوی از اهم این اقدامات بوده. اما به موازات این اقداماتی که توسط نیروهای غرب گرا و حتی غرب زده میتونیم بگیم صورت گرفته با رویکردهای ضد اسلامی، تلاشهایی هم از سوی علما و رهبران دینی و مذهبی و برخی از روشنفکران دینی صورت گرفته که اینها هم سعی کردن که مسائل زنان رو با توجه به مباحث اسلامی مطرح بکنند، که از جمله ما میتونیم اشاره بکنیم به رویکرد حضرت امام رحمت الله علیه و شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، که خب شهید مطهری که مشهور و معروف هست، کتابهایی هم که از ایشون منتشر شده، مخصوصا اون مقالاتی که از ایشون در مجله زن روز در سالهای قبل از انقلاب منتشر شد در پاسخ شبهاتی که نسبت به حقوق زنان در اسلام مطرح شده بود، که بعد مجموعه اون مقالات در کتابی به نام نظام حقوق زن در اسلام منتشر شد. البته شهید مطهری در دو جبهه مبارزه میکرد، هم با غرب زده ها مبارزه میکرد و هم با نیروهای سنتی، چون در بحث مسئله حجاب، کتاب حجابشون اگر دیده باشید، خب نیروهای سنتی هم با ایشون مخالفت کردن و باز ناگزیر شد که به اونها هم پاسخهایی بده، که اون پاسخها هم الان در قالب یک کتابچه کوچکی منتشر شده. به حال نکاتی که امام مطرح کرد مخصوصا در آغاز دهه 40 و در مواجهه با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و اون بحثی که در مورد اعطای حق زنان، حق رأی به زنان مطرح شده بود، اونجا بحث ایشون این بود که این حرفی که اینها میزنند یک سرپوشی هست برای وارد کردن زنان به مسائل فسادانگیز. یه استدلالی هم اونجا امام مطرح کرد، استدلال امام این بود که مگر مردان در ایران آزادند که شما میخواهید که به زنان آزادی بدید؟ پس این بحث آزادی زنان و حق رأی به زنان و اینها تماما یه بهانه‌ای برای اینکه بیشتر به اینها ظلم بکنید. و خب در تعریف امام مطابق اونچه که در خود اسلام هم آمده، آلودگی زنان به فساد و فحشا و استفاده ابزاری از زنان و فروپاشی نهاد خانواده، اینها همه مصادیقی است از ظلم به زنان، نه اینکه اینها آزادی زن باشه. حجاب آزادی زنه، بی حجابی و مباحثی از این قبیل موجب میشه که در واقع ظلم به زنان بیشتر صورت بگیره. این در حالی بود که فمینیست ها همچنان بر همون پاسخهای فمینیستی تاکید میکردند و از جمله بر نقد قوانین حقوقی اسلامی و نادیده گرفتن تفاوتهای تکوینی موجود میان زن و مرد که عرض کردم استاد مطهری به بخشی از اینها پاسخ دادند. اما ما ببینیم که ویژگی های پاسخ امام و در واقع نیروهای مذهبی چی بود؟ بله، ظاهرا دوباره دچار مشکل شد. بله، انشاءالله که دیگه قطع نشه. ببینیم که ویژگی های پاسخ حضرت امام و جریان مذهبی در مورد بحث زنان چی بوده در مواجهه با مباحثی که فمینیست های ایرانی مطرح می کردن، که تمرکزشون بر دو تا محور بود، یکی نقد قوانین حقوقی اسلامی بود، یکی هم نادیده گرفتن تفاوت های تکوینی موجود بین زن و مرد. ویژگی اول در پاسخ علما به رهبری حضرت امام نسبت به مسائل زنان این بود که توجه به مسائل حقوقی و اخلاقی زنان توأم با مسائل شرعی باید باشه. به عنوان مثال، حتما باید زنان حق رأی داشته باشن و در مباحث سیاسی و اجتماعی مشارکت بکنن، منتها این باید توأم با مسائل شرعی باشه. یعنی چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد و حضرت امام برش تأکید داشت، اما عرض کردم قبل از انقلاب چون تحلیل حضرت امام این بود که مباحثی مثل حق رأی زنان و حضور زنان در عرصه های سیاست و اجتماع بهانه ای هست برای گسترش فساد در میان زنان و فروپاشی نهاد خانواده، با اونها مخالفت میکردن. نکته دوم، تأکید بر خانواده به مثابه کانون همبستگیه، نه کانون تنازع بقا. یعنی در روی کرده اسلامی با محوریت اندیشه حضرت امام دارم بحث رو ارائه میدم، ما نباید خانواده رو محل تنازع بقا بدانیم که اینجا زن جنس مثلا ضعیفه، مرد جنس قوی هست، بعد این موجود قوی و ضعیف دارن با همدیگه می جنگن و قرار هست که موجود قوی مثلا بر موجود ضعیف پیروز بشه. اصلا این تحلیل و این تفسیر از نهاد خانواده تحلیل و تفسیر غلطیه. خدای متعال می فرماید که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. زن و مرد خانواده تشکیل میدن، در کنار هم قرار میگیرن برای اینکه آرامش پیدا بکنن، به آرامش برسن. نهاد خانواده کانون محبت هست، کانون مودت هست، کانون مهربانیه، کانون ایثاره و مرد در واقع حمایت میکنه از همسر و خانواده خودش و زن کمک میکنه به همسر خودش، هر دو کمککار همدیگر هستند در عبادت خدای متعال، در تربیت نسل مؤمن متدین و فعال. لذا در قرآن کریم خدا میفرماید که و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه. چه زن چه مرد اگه وظایفشون رو درست انجام بدن اینها به بهشت خواهند رفت. و اینکه میفرماید و جعل بینکم مودتا و رحمه، اینکه میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن و مرد عیوب همدیگه رو میپوشونند و به مشکلات همدیگه رسیدگی میکنن. پس خانواده میشه هسته جامعه سازی. ما فرد رو داریم، بعد از فرد خانواده رو داریم. خانواده باید با جدیت مورد توجه قرار بگیره، نهاد خانواده باید مورد حمایت قرار بگیره، به عنوان کانون همبستگی، مودت و رحمت مورد توجه باشه. سوم، بحث تفاهم و همدلی به مثابه محور زندگی اینجا مطرحه، نه تعارض. در خانواده اصل بر تعارض نیست، اصل بر تفاهم و همدلیه. و چهارم، بحث تساوی زن و مرد در ایمان و رستگاری مطرحه، نه در مسائل مادی و اقتصادی و اینها. اسلام با توجه به ویژگی های تکوینی زنان و مردان یک وظایفی رو بر دوش مردان گذاشته که این وظایف رو از زنان نخواسته و یک وظایفی هم بر عهده زنان هست که اونها از مردان خواسته نشده. بنابراین تفاوت در وظایف یک امر پذیرفته شده هست و یک امر عادلانه هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اما یک ارزیابی ما داشته باشیم از نتایج نهضت‌های فمینیستی برای زنان به طور کلی، حالا نه فقط در ایران، به طور کلی. به نظر میرسه که آقای پورعلی شما اگه محبت کنید میکروفونتون رو خاموش کنید، چون باعث یه سری از پارازیت ها میشه. یه دستاوردهای مثبتی داشته و یک پیامدها و در واقع دستاوردهای منفی داشته. به عنوان دستاوردهای مثبت ما میتونیم از این موارد یاد بکنیم: شرکت برخی از زنان در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی، کسب استقلال اقتصادی، کسب اعتماد به نفس برای حضور در صحنه، حضور برخی از زنان در عرصه های علمی و همینطور تزلزل در برخی باورهای نادرست. از پیامدهای منفی هم میتونیم به این موارد اشاره بکنیم: ایجاد تقابل بین زن و مرد در برخی موارد، تغییر نظام ارزشی و ایجاد تزلزل در خانواده باز در برخی موارد. اینها همه به شکل موجبه جزئیه هست. سوم، پدید آمدن مشکلات اقتصادی برای زنان. چون فمینیست ها با ایجاد استقلال اقتصادی مسئولیت اقتصادی مردان در برابر زنان رو در واقع زیر سوال بردن، حالا در اون جوامعی که این اتفاق افتاده باز به شکل موجبه جزئیه که مسئولیت اقتصادی زن و نفقه زن بر عهده مرد نیست، خب در اون کشورها به جای اینکه به زنان خدمتی شده باشه ظلم شده دیگه. یعنی یک زن باید مثل مرد دنبال کار بگرده، دنبال شغل بگرده و اگر شغل نداشته باشه دیگه دچار مشکلات اقتصادی فراوانی میشه. اشکال چهارم، تغییر شکل ظلم به زنان صورت گرفته. یعنی نه تنها در برخی از موارد فمینیست ها ظلم به زنان رو ریشه کن نکردن، بلکه اینها بعضی از ظلم ها رو از بین بردن، بعضی از ظلم های جدید رو جایگزین کردن، مثل مثلا استفاده از زنان در تبلیغات تجاری در دنیا و به طور کلی برخورد با زنان به عنوان کالاهای جنسی و تبلیغاتی و فریبنده و امثال اینها. و نکته پنجم، سوء استفاده قدرت های سیاسی از مسائل زنان رو به دنبال داشته این اقدامات فمینیست ها که ابرقدرت ها در واقع از طریق هماهنگ کردن خودشون با افکار فمینیست ها متاسفانه بر برخی از کشورها مسلط شدن و دیدگاه خودشون رو بر اونها تحمیل کردن و تحمیل می کنن و شما می بینید که چقدر اینها پیگیرن که در کشورهای اسلامی مباحث شرعی در ارتباط با زنان زیر پا گذاشته بشه. در همین ایران شما دیدید در همین سالهای اخیر اگر یه دختری کسی از زنان یه جا مثلا روسریشو برداره، اینا در تمام شبکه‌های تبلیغاتی که دارن سعیشون اینه که این رو پوشش بدن، مطرح بکنن، حتی جاهایی ببرن، جایزه بدن و امثال اینها. یعنی از کوچکترین اقدامات ضد شرعی زنان در کشورهای اسلامی اینها دفاع میکنن. چرا؟ چون نقض قوانین اسلام و ارزش‌های اسلامی رو به نفع تفکر سلطه طلبانه خودشون میدونن. بنابراین حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه و اون اینه که فمینیزم به هر حال به نفع جامعه بوده یا به ضرر جامعه بوده، به نفع زنان بوده یا به ضرر زنان بوده. داوری خود غربی ها حاکی از این هست که فمینیزم به اندازه‌ای که ضرر داشته مفید نبوده. این نکته اول. حتی اینها یک مثال جالبی زدن، خود غربی ها، متفکران غربی، که بحث اومدن مقایسه کردن فواید فمینیزم رو برای زنان با فوایدی که اختراع ماشین لباسشویی داشته. اینها میگن به اندازه‌ای که ماشین لباسشویی به زنان کمک کرده، جنبش های فمینیستی به زنان خدمت نکرده، چون که مخترعان ماشین لباسشویی به زنان ضرر نزدن ولی فمینیست ها به زنان ضرر هم زدن. یعنی از ناحیه فمینیزم هرچند برخی از ظلم ها کاهش پیدا کرده، ولی ظلم های جدیدتری ایجاد شده. نکته دومی که در مورد قضاوت درباره فمینیسم میتونیم بگیم اینه که بحث های فمینیستی مخصوصا اونجایی که بر پایه غیریت سازی پیشرفته به جامعه ضرر زده. چرا؟ چون جنبش های فمینیستی دو چیزی رو که باید مکمل هم باشن، اینها در مقابل همدیگه قرار دادن و به همدیگه بدبین کردند. زن و مرد باید مکمل هم باشن، اما اینها رو اومدن به همدیگه بدبین کردن، قانون خانواده رو متزلزل کردن و این خب خیلی ظلم بزرگی هست که صورت گرفته. نکته سوم اینه که در روی کردهای فمینیستی حقیقت مبهم شده، معلوم نیست که حق چیه، باطل چیه، از چه چیزی باید دفاع کرد. صرف این که مثلا یک فرد زن هست، میگن این باید، حالا رادیکال هاشون که میگن باید برتر باشه، ولی اونایی هم که رادیکال نیستن، یعنی یک جور دفاع بدون مبنا هست. یه وقت انسان میگه که ما باید در برابر ظلم بایستیم، خب حرف خوبیه، چه ظلم به زنان بشه باید در برابرش بایستیم، چه ظلم به مردان بشه باید در برابرش بایستیم، چه ظلم به کودکان بشه، چه ظلم به هر کسی که بشه. حالا اینجا مبنای حق روشنه، میگیم ما طرفدار عدل هستیم، مخالف ظلم هستیم، طرفدار حقیم، مخالف باطل هست. این خوبه. اما یه وقتی کسی بیاد بگه من طرفدار فقط زنان هستم، اگر به زنان ظلم شد من باهاش مخالفت میکنم، اما غیر از این به هر کسی میخواد ظلم بشه به من ربطی نداره، این معلوم نیست که مبنا چیه اینجا، الان حقیقت چیه که من میخوام از او دفاع بکنم. یک جور به تعبیر قرآن کریم تعصب جاهلی متولد میشه. چون ویژگی جامعه جاهلی چیه؟ ویژگی جامعه جاهلی اینه که میگه من از قبیله خودم فقط دفاع میکنم، دیگه به قبایل دیگه کار ندارم، هر چی میخواد بر سر قبایل دیگه بیاد بیاد. خب اینجا تعصب دیگه، یه تعصب کوره، در حالی که اسلام به ما میگه که شما باید از حق دفاع کنید، ولو به ضرر خودتون باشه، ولو به ضرر خانواده خودتون باشه، ولو به ضرر اقوام و بستگان شما باشه. در هر نزاعی حکم اسلام اینه، در هر موقعیتی ما باید نگاه بکنیم چه کسی حق است، چه کسی باطل است، چه کسی حق حرفش عادلانه است، چه کسی حرفش ظالمانه است. این مبناییه که اسلام به ما میده. نکته چهارم این که کسانی که مطابق الگوهای فمینیستی رفتار کردن، متاسفانه برخی از اینها خانه و سرپناه خودشون رو از دست دادن و مورد آماج ظلم‌ها قرار گرفتند و آمارهایی که خب وجود داره در کشورهای مختلف این رو نشون میده. نکته پنجم این که نگاه فمینیست‌ها به زندگی تک‌بعدیه، در حالی که زندگی انسان تک‌بعدی نیست. فمینیست ها هم فقط دنیا رو میبینند و به دنیا اصالت میدند، بنابراین از این جهت تک بودی هن. هم در اینکه بالاخره کمال انسان به همکاری جنس زن و مرده، ولی اینها فقط یک جنس رو میبینند و فقط از یک جنس میخوان دفاع بکنند، باز این هم یک بودی هن. و خب طبق مباحث و نظریه‌های علمی خوبه که دوستان این نکته رو بدونن که تمام جنبش‌هایی که جنبش‌های بخشی به اصطلاح هستند، فرابخشی نیستند، اینا محکوم به شکست هستند. بخشی یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم از بخشی از جامعه دفاع کنیم، مثلا جنبش های کارگری، جنبش های بخشی هستن، جنبش های سوسیالیستی، مارکسیستی، اینها بخشی هستن. میگن ما فقط از حقوق کارگران دفاع میکنیم. خب حالا اگر جای کار خانداران دوچار ظلم شدن چی؟ میگه نه دیگه، اونا که حقشونه. کسانی که میگن ما فقط از حقوق زنان دفاع میکنیم یا فقط از حقوق مثلا مردان دفاع میکنیم، مثلا اینا محکوم به شکست هستن، چون یک بعدی هستن. از همون لحظه تولد بخشی از جامعه رو علیه خودشون قرار میدن. نکته ششم این که نهضت‌های فمینیستی میتونیم بگیم، البته من نظر پژوهشگران رو تو این بحث دارم گزارش میدم، من متخصص مباحث فمینیستی نیستم، اما توی تحقیقاتی که پژوهشگران انجام دادن این نکته ششم رو متذکر شدن که در واقع نهضت‌های فمینیستی، حتی ما میتونیم بگیم که اینها مخصوصاً هر قدر رادیکال تر بشن ضد زن هستن بیشتر تا اینکه کارشون به نفع زنان باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها عواطف زنانه مثل مادری، همسرداری و عشق و محبت رو نه تنها نادیده میگیرن، بلکه طرد هم میکنند. و این حالت البته در فمینیست های پست مدرن تعدیل شده یه مقدار و پست مدرن ها در واقع سعی میکنند که ارزش های جوامع مختلف رو مد نظر قرار بدن. و آخرین نکته‌ای که در این بخش میتونیم بگیم اینه که کسانی که به عنوان رهبران فمینیست ها تو دنیا مطرح بودن، وقتی که زندگی اینها مورد تأمل قرار میگیره، معمولا اینها افرادی هستند که جامعه به عنوان چهره های منفی به اینها نگاه میکنه، حتی در همون کشورهای خودشون. به عنوان جمع‌بندی و پایان بخش این بحث فمینیسم عرض میکنم که در ارتباط با مسائل زنان در ایران ما سه تا دیدگاه مطرح شده. یکی دیدگاه همین فمینیست ها که سعی میکنه معمولا و سعی میکردن حالا در مخصوصا دوره پهلوی ها که با یک رویکرد ضد دینی به مسئله زنان بپردازن. یک دیدگاهی در مقابل اینها دیدگاه سنتی ها بوده که اون دیدگاه سنتی ها هم سعی میکردن که با یک رویکرد سنتی کلن نسبت به زنان حرف بزنند و با حالا بهانه های مختلف و حتی بعضی وقتها با حربه دین سعی بکنند که مانع حضور زنان در صحنه های مختلف بشن، حتی مانع درس خوندن زنان بشن. ما برخی از مذهبی ها رو داریم که مثلا در خاطرات خودشون یا کتاب هایی که نوشتن، یه کسی هست مثلا نوشته که ما نمیدونم سالها، الان من البته دقیق سالهاش یادم رفته، ولی اونجا یه سالهای زیادی رو نوشته که ما در نجف بودیم و همسر من، اون آقا نوشته تو اون کتابش، همسر من به حرم حضرت علی علیه السلام هم حتی نرفت، برای اینکه این آقا بیرون رفتن زنان از خانه رو مورد ایراد میدونسته و معتقد بوده که زنان نباید مثلا از خانه بیرون برن، یا حتی نمیگذاشتن که زنان مثلا درس بخونن. در برابر یه دیدگاه متوسط، معتدل، دیدگاه اسلامی رو داشتیم که نمایندش کسانی مثل حضرت امام و شهید مطهری بودن که نه، اینا معتقد بودن که زنان با حفظ حدود شرعی باید در انتخابات ها حضور پیدا کنند، در راهپیمایی ها حضور پیدا کنند، در دانشگاه، در مجلس، در مراکز آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت. به حال یک سری از شغل ها رو مثل پزشکی مثلا زنان، اینها رو متناسب با خانم ها میدونستند و میدونند. الان هم همین دیدگاه رو داریم که تشویق میکردن که خانم ها وارد جامعه بشن و مخصوصا کارهای خانم ها رو خود خانم ها به دست بگیرن و انجام بدن، که خب این دیدگاه به نظر میرسه که در یه ارزیابی اگر داشته باشیم خدمتش و کمکش به حل مسائل زنان بیش از اون دیدگاه فمینیستی و دیدگاه سنتی بود. این هم گفتار سوم. گفتار چهارم در مورد سیاست‌های هویت و ملت‌سازی در ایران معاصر هست. باز هم در آغاز یه بحث نظری مختصری داریم، بعد به بررسی بحث در ایران معاصر می‌پردازیم. بحث هویت خب از مباحث بسیار مهم هست در عرصه جامعه شناسی سیاسی و یک بحث سهل و ممتنعی هم هست. سهل از این جهت که خب خیلی از افراد فکر میکنن که میدونن که بحث هویت چیه. ممتنع از این جهت که وقتی وارد بحثش میشن میبینن که عجب ابعادی داره، چقدر سخته و خیلی راحت نیست که بشه دربارش صحبت کرد و یا تصمیم گرفت. خب هویت یعنی چی؟ هویت به کیستی و چیستی تعریف شده. اگر برای هویت ما ارکانی بخواهیم قائل بشیم، میتونیم بگیم که ارکان هویت عبارت است از دو چیز، یکی تمایزات، یکی هم تشابهات. من وقتی میخوام از خودم یه تعریفی بدم، بگم که من کیستم یا من چیستم، باید تمایز خودم رو با دیگران بگم و تشابه خودم رو با دیگران بگم. من هر گونه پاسخی بدم، اون پاسخ من یک سری تمایزات و تشابهات رو در واقع ایجاد میکنه. هویت عنصری هست که به فرد کمک میکنه که خودش رو در کنار عده‌ای قرار بده از طریق اون تشابهاتی که ایجاد میشه و خودش رو از عده‌ای جدا کنه در کنار اون تمایزاتی که در واقع داره مطرح میکنه. به عنوان مثال اگر من آمدم در هویت خودم، در چیستی خودم، در کیستی خودم به وجه مسلمان بودن خودم تکیه کردم، گفتم من یک مسلمان هستم، خب معلوم شد دیگه تشابه من با مسلمان ها خواهد بود و تمایز من از غیر مسلمان ها خواهد بود. اگر من آمدم خودم رو تعریف کردم، گفتم که من شیعه هستم، خب باز این دایره محدودتر میشه. آمدم گفتم من دانشجو هستم، من استاد هستم، من ایرانی هستم، من قومی هستم. ببینید هر کدوم از این تعریف هایی که ما داریم ارائه میدیم یک تشابهی ایجاد میکنه، یک تمایزی. من با یه عده میشم مشابه، از یه عده جدا میشم. من فارسی زبان هستم، من عرب زبان هستم، من کرد زبان هستم، هرچه. یعنی بعضی ها با زبان خودشون رو و هویت خودشون رو تعریف میکنن. اگر آمدم هویت شغلی دادم به خودم، مثلا گفتم من کارگرم، من کارمندم، من ارتشی هستم، من، ببینید اینجا با شغل افراد جدا میشن، گاهی با رنگ پوست افراد جدا میشن، من سیاه پوستم، من سفید پوستم. اینها هر کدوم که توی یک جامعه یا تعدادی از اینها در واقع وقتی مطرح میشه، خمیرمایه و مقوم اون جامعه میشه. خب جامعه محکم و قوی هست که از هویت یا هویت‌های محکم و قوی برخوردار باشه. در هر جامعه اگر هویت اون مردم تضعیف بشه، اون جامعه دیگه میشه جامعه به اصطلاح ژله‌ای میشه، یک جامعه سیال میشه، یعنی هر کسی از هر جایی میتونه بیاد و این جامعه رو به سمت خودش بکشه. در یک جامعه مثل جامعه ایران دین اسلام مثلا چقدر محکمه، هر قدر هویت اسلامی مردم محکمتر باشه هویت های دیگه اینجا نمیتونه وارد بشه و نفوذ بکنه و کسانی رو به سمت و سوی خودشون اونا بتونن جلب کنن. مثلا یه کسی بیاد بگیم تو ایران آمدن مثلا مسیحیت رو ترویج میکنن، مسیحیت یا هر دین و آیین دیگری کی در یه کشور اسلامی میتونه رواج پیدا بکنه؟ وقتی که هویت اسلامی در اون کشور تضعیف شده باشه. انقلاب ها محصول هویت های محکم هستند. وقتی هویت مردم در یک کشور مورد تهاجم قرار میگیره از سوی دولت اون کشور یا از سوی استعمارگران، فرقی نمیکنه، مردم به طور طبیعی واکنش نشون میدن. ما انسان ها این گونه آفریده شدیم که به طور طبیعی اگر کسی به هویت ما حمله بکنه ما از خودمون دفاع میکنیم. برای همینه که مثلا وقتی یه کسی میاد یه جوکی علیه ما میگه، ما در برابر او موضع گیری میکنیم، خوشمون نمیاد، واکنش نشون میدیم. اگه یه کسی بیاد مثلا یک قومی رو مسخره کنه، یک زبانی رو مسخره کنه، یک رنگ پوستی رو مسخره کنه، یک دینی رو مسخره بکنه، مثلا یک کاریکاتوری بکشه، ارزش‌های یک دینی رو به سخره بگیره، چرا معتقدان به اون دین موضع گیری میکنن؟ چون این اقدام رو اقدامی علیه هویت خودشون میدونند. انقلاب اسلامی یک اقدامی بود در جهت دفاع از هویت اسلامی و ایرانی ملت ایران در برابر یک حکومت طاغوتی که داشت با ارزش‌های اسلامی مبارزه می‌کرد و در برابر یک نظام سلطه به رهبری آمریکا که داشت در ایران هویت اسلامی و ایرانی ایرانی‌ها رو با اون قانون کاپیتولاسیون زیر پا میگذاشت و نقض میکرد. جالبه که غیر از جامعه شناسان سیاسی این بحث هویت در فقه اسلام خیلی گسترده مورد توجه قرار گرفته. وقتی شما وارد کتابهای فقهی میشید، مخصوصا وارد باب الجهاد میشید، میبینید اونجا دارهای مختلفی مطرح شدن، دار الحرب، دار الکفر، دار الاسلام، دار الهدنه، حدود 17-18 تا دار مطرح شدن. یعنی یک محیط شناسی بسیار دقیق که تماما مبتنی بر بحث هویت هست و میخواد که هویت اسلامی رو و سرزمین اسلامی رو نسبت به دیگر هویت ها و سرزمین ها جدا بکنه. ما میگیم نزاع‌های هویتی معمولاً نزاع‌های وجودی هستند. در خود قرآن کریم هم بحث هویت خیلی مورد توجه قرار گرفته. مثلا در این آیه شریفه میخوانیم که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. ای پیامبر، یهود و نصارا از تو راضی نمیشن مگر اینکه تابع دین اونها بشی، تابع نظامات اونها بشی. یعنی این بحث هویتیه، اینکه کسانی که در یه هویت هستن میخوان بقیه هم تابع اونها بشن، به ارزش‌های اونها بگرون. حالا ببینیم که ماجرای هویت در ایران چگونه بوده، آیا ما گرفتار بحران هویت هم شدیم یا نه. خب از وقوع انقلابات در ایران معاصر میشه فهمید که حتما دچار بحران هویت شدیم، چون اگر یک کشوری دچار بحران هویت نشه، عرض کردم، معمولا به حرکت‌های انقلابی دست نمیزنه. خب با تأسیس سلسله صفویه در ایران هویت اسلامی، شیعی و ایرانی به رسمیت شناخته شد، اعلام عمومی شد، مطرح شد. البته در دوره صفویه چنان که پیش از این عرض کردم متاسفانه یک سری درگیری‌های مبتنی بر هویت شیعی و سنی در میان دو تا کشور اسلامی یعنی ایران و عثمانی صورت گرفت. حتی ایران و ازبک ها، ایران و گورکانیان، یعنی در اون مقطع این نبردها هم متاسفانه صورت گرفت و در بخش پایانی سلسله صفویه درگیری هایی که میان ایران و افغان ها صورت گرفت که خب متاسفانه با فتواها و انگیزه های مذهبی هم بود، یعنی کسانی که آمدند و به اصفهان حمله کردند و باعث سقوط سلسله صفویه شدن، یعنی محمود افغان، اشرف افغان و نیروهایی که همراهشون بودن، اینها فتاوایی از علمای مکه و مدینه داشتند مبنی بر وجوب جنگ و اقدام علیه حاکمان صفوی. بعد ما دیگه باز تو دوره قاجارها هم همین بحث رو البته داریم. در دوره بین صفویه و افشاریه و قاجاریه، در دوره زندیه و افشاریه، مخصوصا تو دوره نادرشاه افشار باز یک چنین مسائلی بوده که من از اینها دیگه عبور میکنم. تو دوره قاجاریه دوباره نزاهایی بر سر اماکن مذهبی مثل کاظمین و نجف و کربلا بود و حملاتی خب به اونجا صورت گرفت، مخصوصا در این اواخر از سوی وهابی ها، تا میرسیم به دوره در واقع پهلوی ها. در دوره پهلوی ها سیاست های هویت سازی کلن دگرگون شد، یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران ما میبینیم که پهلوی میخواد که رضا خان پهلوی میخواد که، البته خودش که این چیزها رو متوجه نمیشد، یعنی اون تیم در واقع منورالفکری که روی کار آمده بودند، اون آدم هایی که قدرت رو در دست داشتند، اینها آمدند به تبع و به تقلید از غربی ها و با فشار در واقع انگلیسی ها هویت ملی رو سعی کردند که جایگزین هویت مذهبی بکنن. خب اطلاع دارید، باز هم من جهت تأکید میگم که یه سلسله اقداماتی صورت گرفت توسط انگلیسی ها که همزمان در ترکیه کمال آتاتورک به قدرت رسید و اونجا هویت ناسیونالیستی رو محور کار خودش قرار داد با هویت اسلامی مبتنی بر خلافت مخالفت کرد و کلن خلافت رو ملغا کرد، کنار گذاشت و اصلاً فروپاشی عثمانی و خلافت عثمانی با همین شعارهای ناسیونالیستی بود دیگه. عرب‌ها برای خودشون یه مسیری رو در پیش گرفتن، ترک‌ها مسیر دیگری رو. بعد وقتی اینها دوباره به عرب‌ها رسیدن، میان خود عرب‌ها هم سعی کردن که گرایش های مختلف ناسیونالیستی رو تحریک بکنن، یعنی برای جدایی از خلافت بحث عرب و ترک رو مطرح کردن. بعد در میان عرب ها دوباره گفتن که عرب سوری، عرب عراقی، عرب لبنانی، عرب مصری، خود اینها رو دوباره علیه همدیگه تحریک کردن که شماها فرق دارید با اون یکی ها. معمولا هم این کار رو از طریق احیاء دوره باستان انجام میدادن و برای هر کدوم از این کشورها یک دوره تاریخی در عهد باستان رو مستشرقان احیا میکردن و میگفتن که شما یک چنین تاریخی داشتید. مثلا برای عراقی ها دوره حمورابی رو خیلی مطرح کردن و حتی کاخی که مثلا حمورابی داشته اینها برای اینها ترسیم کردن اون رو که مثلا کاخش چطوری بوده. شما همین امروز هم که الان برید به عراق این نماد کاخ حمورابی میبینید که در جاهای مختلف وجود داره، حتی در آلمان موزه‌ای بود که من یه وقتی رفتم اون موزه، یک کاخی رو اونجا توی اون موزه به ما دیوارهای یک کاخی رو نشون دادن، گفتن این همین کاخ حمورابی بوده در عراق که منتقل شده به اون موزه آلمانی در شهر برلین. برای ایرانی ها مثلا دوره کوروش رو خیلی برجسته کردن، دوره هخامنشیان رو خیلی برجسته کردند و منشور کوروش و مثلا بحث های اینجوری. برای هر کشوری به هر حال یه دوره ای رو سعی کردن که حتی میخواستن که اقدامات دیگه هم انجام بدن که خب موفق نبودن. البته در ترکیه موفق شدن، مثلا در ترکیه موفق شدن که زبان رو، منظور من الفبا هست نه زبان سخن گفتن، نه الفبا رو هم تغییر بدن، یعنی طرف به ترکی حرف میزنه ولی با حروف لاتین در واقع می نویسه. در ترکیه کمالات و ترک، در ایران رضا شاه، در افغانستان امان الله خان، اینها همزمان با حمایت انگلیسی ها به قدرت رسیدن، دست نشانده بودند و سعی کردند که به جای هویت های دینی و مذهبی هویت های ملی رو برجسته بکنن. خب هویت ملی اون وقت در تعارض با مذهب هم متاسفانه تعریف شد و در تعارض با قومیت ها تعریف شد. یعنی گفتن هویت ملی، پرچم ملی، زبان فارسی به عنوان زبان ملی، لباس متحد و شکل، بقیه همه چی ممنوع. دیگه به زبانهای محلی سخن گفتن ممنوع، لباس محلی پوشیدن ممنوع، حجاب ممنوع، ارزشهای اسلامی ممنوع، روزخانی ممنوع، حوزه علمیه ممنوع. به جای حوزه و اینها هم نهاد دانشگاه تعریف شد و از اینجور حرف ها. خب این در دوره رضا خان با سرکوب اتفاق افتاد و خودش یک امر، عرض کردم، وارداتی بود. اصلا ناسیونالیزم یک امر وارداتی به جهان اسلام هست و خب مخالف با اسلام هم هست، چون در اسلام هویت اصلی که تعریف میشه هویت اسلامیه نه هویت های ملی. خب در دوره جمهوری اسلامی سعی شد که این بحث اصلاح بشه. البته ناگفته نمانه که در دوره پهلوی دوم یه خورده از فشاری که دوره پهلوی اول بود خب کم شد. دهه 20 که یه مقدار آزادی های حتی هرج و مرج گونه رواج پیدا کرد، ولی بعد هم هیچگاه مثل دوره پهلوی اول در واقع این سیاست هویت سازی به شکل خشن ادامه پیدا نکرد، ولی اصل سیاست در واقع وجود داشت. در دوره جمهوری اسلامی خب هویت اسلامی مطرح شد، در کنار هویت اسلامی هویت ملی و ایرانی هم مورد پذیرش قرار گرفت، حتی هویت‌های محلی هم مورد پذیرش قرار گرفتند. یعنی نکته مهمش اینجاست که در واقع در فرهنگ اسلامی هیچگاه میان هویت اسلامی با هویت‌های قومی و محلی و ملی و اینها تعارض و شکافی از منظر اسلامی تعریف نمیشه. یعنی اسلام با هیچ زبانی مشکل نداره، شما مسلمان باش، حالا میخوای فارسی حرف بزنی، عربی حرف بزنی، ترکی حرف بزنی، بلوچی حرف بزنی، ایرادی نداره، انگلیسی حرف بزنی، فرانسوی صحبت بکنی، مسئله ای نیست. یعنی اسلام نیومده بگه که همه به یک زبان مثلا سخن بگن، یا اسلام با ارزش‌های و آداب و رسوم محلی هم منافاتی نداره. حالا مثلا ایرانی ها عید نوروز دارن، خب داشته باشن، یه کشور دیگری، یه مردم دیگری، یه موقع دیگری رو مثلا عید میگیرن. یک عنصر کلی به ما میده، میگه کارهایی که میکنید شما مسلمون ها مراقبت بکنید که مغایره با اسلام نباشد، و الا اینکه طرف چه رنگ پوستی داره، به چه زبانی سخن میگه، در کجا زندگی میکنه، اهل کجاست، اینها با هویت اسلامی تعارضی نداره. به هر حال ما در دوره جمهوری اسلامی به نظر میرسه که بحث هویت ها خوب سیاست گذاری شده و مدیریت شده و علارغم این که دشمن در همه این سالها میخواسته که در جمهوری اسلامی از طریق شکافهای هویتی بحرانهای گریز از مرکز رو ایجاد بکنه مخصوصا در استانهای مرزی، ولی توفیقی نداشته و به حمد الله سیاستهای هویتی مسیر خوبی رو تا حالا داشته، امیدواریم از حالا به بعد هم همینطور باشه. البته اینجا بحث تربیت و بحث دستگاه تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، اینها خیلی مهم هستند که این هویت اسلامی و ملی به نحو مناسبی به نسل‌های جدید منتقل بشه تا اینها در دامی که و دام‌هایی که توسط دشمنان این ملت در رسانه‌های مختلف و در فضاهای مختلف مطرح میشه در اون دام‌ها نیفتن. این هم خلاصه گفتار چهارم ما. در گفتار پنجم که آخرین گفتار این فصل هست، وارد بحث مناسبات دین و دولت میشیم. این بحث در واقع حکم جمع‌بندی بحث نیروی دین در ایران رو داره. مسئله‌ای که در بحث دین و دولت مطرح می‌کنیم اینجا و قبلا البته مطرح نشده بود، این بحثی که الان اینجا می‌گیم، با همین رویکرد شکاف‌ها هست. خب مستحضر هستید که باز این از پیامدهای مدرنیته هست و از پیامدهای انتقال مسائل اروپا به کشورهای دیگه هست. در اروپا بود که بحث تعارض کلیسا و دین مسیحیت با دولت و سیاست مطرح شد و بعد همین بحث به کشورهای دیگه و از جمله ایران هم سرایت کرد. در اروپا خب انقلاب هایی که شد همزمان سه تا عنصر رو مورد تهاجم قرار داد. یکی عنصر کلیسا بود به عنوان نماینده دین، دوم عنصر پادشاهی بود به عنوان نماینده سیاست، و سوم عنصر فئودال ها بود به عنوان نماینده و رأس طبقات اقتصادی. پس در اروپا این سه تا انقلاب صورت گرفت، یعنی در عرصه مذهب انقلاب پروتستانیزم صورت گرفت، پروتستان ها آمدند و یعنی یک مذهب جدیدی اصلا به وجود آمد در برابر کاتولیک ها که اینا خب دیگه تابع پاپ نیستن، خودشون کلیساهای ملی خودشون رو دارن، کلیساهای مستقل خودشون رو دارن. در حوزه اقتصاد بورژواها آمدند و فئودالها از صحنه کنار رفتند، سرمایه‌داری جدید مطرح شد با وقوع انقلاب صنعتی و شیوه تولید جدیدی در واقع مطرح شد. و در عرصه سیاست هم به جای سیستم‌های پادشاهی خب جمهوری آمد. این انقلابات سگانه مال این بود که اینها با هم بودند، یعنی شاه منتخب فئودال‌ها بود، فئودال‌ها بودند که در اروپا شاه رو انتخاب می‌کردند و کلیسا هم مهر تاییدی می‌زد بر این مسئله. اما خب در سمت مشرق زمین و از جمله در ایران که چنین اتفاقاتی در واقع نیفتاده بود، اصلا چون این وضعیتی نبود که حالا من سعی میکنم در این گفتار این مسئله رو برای شما توضیح بدم. ظاهرا دوباره ارتباطمون قطع شد، من یه لحظه ضبط رو متوقف کنم تا دوباره ارتباطمون رو برقرار کنیم. بله بسیار خوب، من یه این بخش اخیر رو یه بار دیگه خدمت دوستان بگم که ارتباطمون قطع شد. بحث مناسبات دین و دولت، یک بحث وارداتی عرض کردم که هست، یعنی این بحث در اروپا بود که مطرح شد به خاطر اینکه انقلابات صورت گرفته در اروپا، همزمان کانون کلیسای کاتولیک و اقتصاد فئودالی و پادشاهی ها رو مورد هدف قرار داده بود. به جای پادشاهی ها به مرور نظام های مشروطه و جمهوری روی کار آمد. در مقابل کلیسای کاتولیک کلیسای پروتستان ایجاد شد توسط معترضین. خود پروتست هم یعنی اعتراض، و به جای فئودال ها هم بورژواها و سرمایه‌داری جدید در اثر انقلاب صنعتی به وجود آمد. اما به هر حال این مسئله هم مثل دیگر مسائل به کشورهای دیگه مثل کشور ما هم آمد، و همون بحثایی که اونجا مطرح شده بود اینجا هم مطرح شد. مثلا بحث علم و دین که در اروپا مطرح بوده توی ایران هم مطرح شده که نسبت علم و دین چیست، در حالی که خب تعارضی رو که در نسبت بین علم و دین در مسیحیت و در اروپا وجود داشت که اصلا در اسلام هیچگاه همچین تعارضی نبوده. ما هیچ موقع توی مباحث اسلامی همچین بحثی رو نداریم که به ما گفته بشه یه حرفهایی خلاف عقل، خلاف مثلا تجربه و دانشهای اینجور حرفهایی مثلا در دین مطرح باشه. ولی خب در اروپا این بحثها بود دیگه، اون ماجرای گالیله مشهوره دیگه. در قرون وسطا کلیسا سعی کرده بود که در واقع تمامی عرصه های معرفتی رو در اختیار خودش بگیره، و اگر کسی در یکی از این عرصه های معرفتی مدعایی داشت، این رو که خلاف مدعای کلیسا بود می بردن و محاکمه می کردن. ولی خب عرض کردم در جهان اسلام چون این چیزی نبود. در جهان اسلام مخصوصا در قرن چهارم و پنجم که اوج تمدن اسلامی هست، دانش‌های مختلف در کنار دانش‌های دینی شکل گرفته بود و با هم دنبال می‌شد. دانش پزشکی، ستاره شناسی، می‌دونم معماری، انواع و اقسام دانش‌ها، ریاضیات و و و از این قبیل. به هر حال یه سری تعارضات و شکاف‌هایی که در اروپا مطرح شد، اینها تو ایران هم آمد و مطرح شد، مثل شکاف علم و دین، شکاف عقل و دین، شکاف عقل و وحی، دین و دنیا، دنیا و آخرت، سنت و تجدد، سکولاریسم و حکومت دینی، ناسیونالیسم و امتگرایی، ملیگرایی و امتگرایی و امثال اینها، که تمام اینها محصول شکاف بین انسان و خدا هست. یعنی همه اینها برمیگرده به تعارضی که در نسبت بین انسان و خدا در اروپا مطرح شد، و اینها انسان رو روبروی خدا گذاشتند و اومانیزم رو به جای تئوئیزم و خداگرایی در واقع حاکم کردند. اینها علم، عقل، دنیا، تجدد، اینها رو همه رو از شؤون انسان میدونن که از ذهن انسان تراوش کرده و با زندگی انسان مرتبط هست، و در مقابل بحث دین و آخرت و وحی و امثال اینها رو میگفتن که از ناحیه خدا هست و به ما ربطی نداره. اصل نزاع و محل نزاع مربوط میشه به دایره شمول مدعیات. این حواستون باشه، یعنی کی بین اینها، مخصوصا بین دین و دولت که الان محل بحث ما هست، یا بین علم و دین مثلا که از مباحث مهم کلام جدید هست، تعارض ایجاد میشه؟ زمانی که دایره شمول مدعیات یکی از اینها به سمت دیگری هم بره. یعنی اگر دین و وحی بیاد بگه که همه معرفت ها زیر چتر من باید باشه، خب اینجا فلسفه به جنگش میاد دیگه. اینجا یعنی با فلسفه اعلام جنگ میکنه، با علوم تجربی اعلام جنگ میکنه. خب آیا در اروپا چون این اتفاق افتاده بود؟ بله، کلیسا دایره شمول مدعیات خودش رو به همه چیز گسترونده بود، در حالی که عرض کردیم در جامعه اسلامی و در جهان اسلام چون این چیزی با این شدت و حدت نبود. البته البته خوبه که به این نکته توجه داشته باشیم که در جهان اسلام ما یه گروه هایی رو داشتیم که اینها اگر قدرت پیدا می کردند همون مسیری رو که در اروپا توسط کلیسا پیموده شد اینها هم اون مسیر رو می رفتند، اما خب جلوی اینها گرفته شد. مثلا اخباری ها رو شما در نظر بگیرید که حتی تا امروز هم هستن برخی از اینها، یعنی سرکوب و ریشکن که نشدن، وجود دارن و خب در جامعه اسلامی اساسا سرکوب این جریانات معنا نداره، بالاخره طرف اینجوری فکر میکنه دیگه. همین الان هم ما داریم، در گذشته هم داشتیم، امام هم در خاطرات خودش داره، میگه که کوزه ای رو که فرزند من ازش آب خورده بود اینها آب کشیدن. چرا؟ چون من فلسفه تدریس میکردم. یعنی یه کسانی بودند و هستند که با فلسفه مخالف هستند، یا با منطق مثلا مخالف هستند، یا با اصول فقه مخالف هستند، با برخی از معرفت ها مخالفت داشتند و دارن. برحال اگر یک چنین اتفاقی بیفته، خب بحث اینه که حالا اون معرفت باید چیکار بشه، تکلیفش چیه. میگن اون رو هم ما با معارف خودمون جواب میدیم. منابع معرفتی چیا هست؟ نقل هست که همون وحی به اصطلاح، عقل یا خرد، تجربه هست، شهود هست. در روی کرده کسانی مثل حضرت امام و مقام معظم رهبری همه این منابع معرفتی معتبره و هر کدوم یک دامنه شمولی داره برای خودش. مثلا به عنوان مثال میگم، اگر در یک بحثی مثل دولت ما بخوایم از معارف مختلف استفاده بکنیم، عقل ضرورت دولت رو برای ما اثبات میکنه. عقل ما برهان میاره برای اینکه ما به دولت احتیاج داریم، دولت ضروری است، وجود دولت ضروری است. خب شرع چی میگه؟ شرع حدود رو برای ما میگه، اینکه دولت واجب است که به عدالت عمل بکند، ظلم ممنوع است، نباید دولت ظلم کنه، باید عدالت به خرج بده، عدالت رو در جامعه برقرار کنه، عدالت رو در میان مردم برقرار بکنه. اگه کسی به کسی دیگری ظلم کرد باید دستگاه قضایی جلوشو بگیره. خب دانش تجربی چی کار میکنه؟ علوم سیاسی چی کار میکنه؟ علوم سیاسی میاد اشکال و سازوکارهای انجام بهتر وظایف رو بیان میکنه. این که اگر شما بخواهید عدالت رو برقرار کنید با چه روش هایی میتونید این کار رو انجام بدید؟ یه مثال دیگه براتون بزنم. اگر کسی دیگری رو عمدن کشت چه باید کرد؟ دین به ما جواب داده، میگه ولکم فلقصاص حیاتون یا اول الالباب. پس حدودش رو دین به ما میگه. دین میگه که اگر کسی عمدن دیگری رو کشت یا صدمه ای به او زد، شما اینجا میتونید فقط قصاص کنید یا عفو کنید. قصاص کنید یعنی چی؟ یعنی الازنو بالازن، الانفو بالانف، النفسو بالنفس. اگر یه نفر کشته شده شما هم یه نفر، دوتا نمیشه دیگه بکشید. قصاص آمده حد رو مشخص کرده. خب مسئلتون یه کسی کشته شده نمیدونیم قاتل کیه، اینو دیگه دین به ما نمیگه که قاتل کیست، میگه خودتون برید با بهره‌گیری از دانشتون، تحقیق کنید، قاتل رو شناسایی کنید. دانشکده پلیس و جرم شناسی برای این درست شده. ما باید متخصصانی داشته باشیم، اینها آموزش‌هایی دیده باشن که وقتی قتلی اتفاق میفته اینها بتونن از با بهره‌گیری از روش‌هایی که بهشون آموزش داده شده قاتل رو کشف کنن، پیدا کنن. اینو دین برای ما نمیاد انجام بده. خب اما عقل اینجا چی میگه؟ عقل به ما میگه که امنیت ضروری است. یعنی اگر شما میخواهید که یک جامعه ای داشته باشید که در این جامعه هر کسی به اهداف خودش برسه، باید امنیت برقرار باشه. پس اصل بحث امنیت ضروریه، عقلیه، بدیهیه. اینو عقل به ما میگه. اصل ضرورت دولت رو عقل برای ما میگه، حدود رو فقه به ما میگه، روش انجام کار رو در غیر امور عبادی البته تجربه به ما میگه، اما در امور عبادی خود حتی شکل و روش رو هم دین به ما میگه. دین به ما میگه چطوری مثلا نماز بخوانید. خب تعارض دین و سیاست چطوری مطرح میشه؟ تعارض دین و سیاست هم با همین بحث دایره شمول دین و سیاسته. اگر کسی آمد گفت که شمول دین به گونه ای هست که شامل سیاست هم میشود، خب یعنی سیاست هم در زیر مجموعه دین قرار گرفت، در برابر کسی که میگه نه سیاست در زیر مجموعه دین قرار نمیگیرد، اینجا یک تعارض درست میشه دیگه. یعنی اون کسی که فکر میکنه که سیاست گسترده هست، حالا یا شامل دین هم میشه یا نه اصلا بگه دین رو کار نداریم، دین رو حذف میکنیم، مثلا سیاست یک عرصه مستقلیه، اینجا یک تعارض درست میشه، چه از اون طرف چه از این طرف فرقی نمیکنه. تعارض دین و سیاست که در اروپا مطرح شد و باعث پیدایش سکولاریزم شد، که حالا میگم سکولاریزم به چه معنایی هست، این هم باز به مناطق شرقی مشرق زمین و از جمله کشور ما هم وارد شد. یه کسانی به هر حال مثلا در دوره پهلوی این بحث با شدت و حدت پیگیری شد که دین رو چه کار به سیاست، سیاست یک امر عرفیه، یک امر بشریه، ربطی به دین نداره، و اصلا دین رو اینا کنار گذاشتن، گفتن اصلا ما هویت دینی هم نمیخواییم، به جای هویت دینی هم هویت ملی رو مطرح کردن و در واقع دیگه احساس نیاز به دین نمی کردن. خب حالا این رو ناگزیریم یک کمی توضیح بدیم و بر اون چه که در ایران هم اتفاق افتاده تطبیق بدیم. یک کمی باید حوصله داشته باشید تا من این بحث رو که شروع کردم دیگه به اتمام برسونم، چون الان با اینکه دیگه تقریبا وقت این جلسه ما به پایان رسیده، ولی اگر بحث رو تموم کنیم بهتره، یه 10-15 دقیقه وقت لازم داریم که این بحث رو تمام کنیم. خب پس این برمیگرده به پایگاه فکری افراد. با توجه به مبانی که افراد دارن میتونن بین این پدیده‌های دوگانه‌ای که عرض کردم شکاف ایجاد کنند یا اینها رو مکمل ببینن، چنان که در بحث‌های قبلی مثل بحث فمینیسم هم عرض کردیم، یک کسی میاد زن و مرد رو مکمل میبینه، میگه خانواده اصله، ما باید خانواده استوار و برقراری داشته باشیم، یک کسی نه میاد بین زن و مرد شکاف، تعارض، درگیری و نزاع میبینه و خب نتیجهش میشه خانواده متزلزل و متلاشی شده، متلاشی شدن خانواده. در دین و سیاست هم همینطوره. یه اتفاقی در اروپا افتاد، بعد به کشورهای دیگه هم سرایت کرد که ما سیاست رو مستقل ببینیم، جدای از دین ببینیم، و متقابلا یه نگاه هم این طرف بود که البته بود و هست هنوز هم، یه کسانی هم دیندار بودن و باز از پایگاه دین میگفتن که دین به سیاست کاری نداره، سیاست امر پدر سوخته بازی هست و چه و چه و چه، که خاطره حضرت امام داره که رئیس ساواک میره پیش ایشون بعد از اون ماجرای زندان ایشون که آزاد شده بود از زندان و به امام میگه که آقا سیاست یعنی پدر سوختگی، یعنی نمیدونم دروغ، یه سری چیزای اینطوری میگه، عبارتهای اینجوری به کار میبره. حیف نیست شما یک مرد مذهبی، یک عالم، یک مرد مقدس وارد اینجور بحث ها میشید. امام میگه که این سیاست مال شما، اصلا ما وارد این سیاست نمیشیم. و اون بعد میاد و میگه که آیت الله خمینی قول داده که دیگه تو سیاست دخالت نکنه. بعد به امام میگن که همچین چیزی از زبان شما نوشتن. امام این خاطره رو تعریف میکنه، میگه این آمد گفت که سیاست یعنی پدر سوختگی، دروغ، کلک، از این جور حرفا. من گفتم و حیفه که شما واردش بشید. من گفتم که این سیاست مال شما، اصلا ما وارد این نمیشیم، مثلا ما به این سیاست کاری نداریم. پس سه تا دیدگاه اینجا شکل گرفته. یک دیدگاه که میگه از پایگاه سیاست میگه که دین باید کنار گذاشته بشه، سیاست مدار و سیاست محوره. یه دیدگاه از پایگاه دین میگه که دین به سیاست کار نداره. اینا هر دو گروه فرق نمیکنه، چه اون گروه بیدین چه این گروه دیندار، سکولارند، یعنی قائل به جدایی دین از سیاست هستند. یه نگاه سومیه که امام داره و اون نگاه اینه که دین و سیاست از هم جدا نیستند، دین و سیاست از هم جدا نیستند و دین حاکم است بر سیاست. عنایت داشته باشید، و دین حاکم است بر سیاست. دین روح، سیاست جسمه، به تعبیر ملا صدرا. ملا صدرا میگه که دین باید روح باشه، نیروی محرک باشه، سیاست باید جسد و جسم باشه. این دیدگاه امام و ملا صدرا و دیدگاه ائمه و انبیاء الهی. جالبه بدانید یه دیدگاه چهارمی هم هست که میگه دین و سیاست از هم جدا نیست، اما خوب دقت کنید، اما سیاست باید روح باشه و اصل باشه، دین باید تابع باشه. سیاستی که در حکومت‌های طاغوتی ولی مدعی دینداری در طول تاریخ داشتیم، مثلا در تاریخ اسلام هم بوده، مگه بنی عباس یا این سلاطینی که بودن اینا میگفتن که ما دین را از سیاست جدا میدانیم؟ ابدا، اینها مدعی بودن ما ذل الله هستیم، منتها خب سعی میکردن که دین تابع اینها باشه نه اینکه اینها تابع دین باشن. به هر حال سکولاریسم مفهومش اینه که، البته ما بعدن درباره سکولاریسم صحبت میکنیم، لذا من اینجا خیلی وارد بحث سکولاریسم نمیشم، ولی به طور خلاصه سکولاریسم تقدس زدایی از هر چیز رو میگن سکولاریسم، لذا ما انواع و اقسام سکولاریسم داریم، از جمله سکولاریسم در عرصه سیاست و حکومت. اگر کسی آمد از سیاست قداست زدایی کرد، دین زدایی کرد، این میشه سکولار سیاسی در واقع. ولی میشه همین سکولاریسم رو در مورد دین، در مورد معرفت هم داشت. مثلا یک کسی بیاد بگه که معرفت وحیانی ما باید نداریم، کنار باید بگذاریم، معرفت مثلا فقط معرفت تجربی، لذا پوزیتیویسم هم درش سکولاریسم هست و همینجور نهله‌های دیگه که حالا در جای خودش انشاءالله مطرح میکنیم. در عرصه سیاست ما یک سکولاریسم حد اقلی داریم. این سکولاریسم حد اقلی اینه که نهاد دین از نهاد سیاست جدا بشه، یعنی در جامعه نهاد دین هست، نهاد سیاست و حکومت هم هست، اما اینها کاری به کار هم دیگه ندارن، دو تا نهاد مستقل هستن. همین الان هم ما تو ایران داریم یه سری از افراد که همین پیشنهاد رو دارن و میگن که نهاد دین از نهاد سیاست باید جدا باشه. یک سکولاریزم، این میشه سکولاریزم حد اقلی. یک سکولاریزم حد اکثری داریم. اون سکولاریزم حد اکثری اینه که سکولاریزم سیستم در این نوع به اصطلاح سکولاریزم، دولت میشه عهده‌دار کنترل رفتار مردم و متصدی نفی رفتارهای دینی میشه. یعنی همون کاری که رضا خان انجام میداد، یعنی حاضر نیستم که دین رو حتی به عنوان یک نهاد در عرض نهادهای دیگه بپذیرن، بلکه میگن کلن دین باید بساطش جمع بشه، رفتارهای مردم نباید با دین تنظیم بشه، بلکه رفتارهای مردم باید بر اساس ملاکهای غیر دینی تنظیم بشه. این همون چیزیه که در برخی از کشورها در عرصه مبارزه با مظاهر دینی مثل حجاب خودش رو نشون میده. خب دیدگاه حضرت امام چیه؟ دیدگاه حضرت امام این هست که دین یک نهاد نیست. ما 5 تا نهاد اساسی و اولیه داریم در جامعه: نهاد بهداشت، نهاد اقتصاد، نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد حکومت. میشه 5 تا نهاد. دین نهادی در عرض اینها نیست، بلکه دین یک فرانهاد هست. دین به عنوان فرانهاد در همه این نهادها حضور داره و ارزش‌های مربوط به این نهادها رو و حدود دینی مربوط به این نهادها رو تأمین می‌کنه. مثلا بحث رهبری رو در عرصه جامعه تعیین می‌کنه. رهبری مساوی با حکومت نیست. شأن رهبر فراتر از حکومته. البته اگر رهبر بستیت پیدا کرد به کمک مردم، میتونه حکومت هم تشکیل بده، یا به عبارتی واجب هست که حکومت هم تشکیل بده، چنان که مباحث مربوط به خانواده هم با نظر دین و رهبران دینی هست، مباحث مربوط به اقتصاد هم بحث‌های دینی و ارزشیش توسط دین و رهبران دینی بیان میشه. البته در همون سالهای اولیه انقلاب یک اختلافاتی پیش آمده بود بین اونچه که امام میگفت با اونچه که برخی از روشنفکران دینی میگفتن، که من در کتاب اشاره کردم، میتونید ببینید. الان به دلیل کمبود فرصت واردش من نمیتونم بشم. اما بیایم یک کمی راجع به تطبیق این بحث بر ایران کار بکنیم. قبل از اینکه بر ایران بحث رو من تطبیق بدم، لازم هست که یک مقدمه ای رو عرض بکنم و اون مقدمه پاسخ به این سوال خواهد بود که اساساً چطور میشه که دو تا پدیده مثل دین و دولت در ارتباط با هم مطرح میشن. حالا اینجا دین و دولت میتونه پدیده های دیگه هم البته باشه، یعنی هر کجا، مثلا در نهاد خانواده میگیم یک زن و مرد در کنار هم جمع میشن، این تابع چه فرمولی هست؟ فرمولی که در اینجا وجود داره بحث تولیدات یکی از اینها و نیازهای دیگری هست. یعنی چرا ما میگیم دین به حکومت هم میپردازه و از اون طرف چرا میگیم حکومت هم به دین احتیاج داره؟ این باید یه چیزی، یه تولیدی دین داشته باشه تا به درد حکومت بخوره. از منظر جامعه شناسی سیاسی دارم عرض میکنم، یعنی این یه تحلیل جامعه شناسانه هست. و یه نیازی دین داشته باشه که اون نیاز توسط حکومت برطرف بشه، ولی اگر دین هیچ نیازی به حکومت و دولت نداشته باشه، خب دلیلی نداره که دین بره دنبال دولت و حکومت. برای اینکه شما بتونید این رو تصور کنید، من مثال واقعی براتون میزنم. شما رو میبرم به صدر اسلام، بعد وارد ایران هم میکنم شما رو. در صدر اسلام آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه به پیامبری مبعوث شد. مردم رو شروع کرد دعوت کردن به دین. چه اتفاقی افتاد؟ طاغوت ها رو در روی حضرت ایستادن، گفتن تو نمیتونی به تبلیغ دین دست بزنی. خلاصه میکنم، کار به جایی رسید که تصمیم گرفتن که رسول الله صلی الله علیه و آله رو به شهادت برسونن دیگه، که اینجا خدای متعال دستور داد که خب شما خارج شید از مکه. خب حضرت هجرت کردن به یثرب. همین رو شما بعد حضرت دیگه تصمیم گرفتن دولتی تشکیل بدن، چون اگر میخواستن که در برابر مشرکانی که تصمیم به نابودی اسلام و مسلمانها و پیامبر گرفته بودن از خودشون دفاع بکنن، چاره ای نداشتن جز این که دولت تشکیل بدن، چون دولته که یک کالایی به نام امنیت تولید میکنه. پس چی شد تا اینجا؟ دین و دینداران بدون امنیت نمیتونند دوام بیارند و برای تولید امنیت احتیاج داریم به یک نهادی به نام دولت. پس دین ناگزیر است، مجبور است، ضروری است که برود سراغ دولت و دولت تشکیل بده. دین اسلام رو الان داریم میگیم. البته اگه یه دینی باشه که کاری به عدالت و ظلم نداشته باشه، کاری به مستکبران و طاغوت‌ها نداشته باشه، خب اون یه حرف دیگریه. ولی دینی که ما میشناسیم، ادیان ابراهیمی، مثلا حضرت موسی مأموریت داره که بره مردم رو از دست فرعون نجات بده. خب این بدون دولت ممکن نیست. حضرت یوسف میخواد مردم رو از نظر اقتصادی نجات بده که مردم از بین نرند. خب بدون در اختیار گرفتن دولت نمیتونه طرح نجات اقتصادی مردم رو اجرا بکنه و همینطور دیگره انبیاء الهی. حالا بیاییم دوره جمهوری اسلامی، ببینیم که در سال 43 امام علیه کاپیتولاسیون اعتراض میکنه. خب رژیم برمیداره، امام رو تبعید میکنه به دستور امریکایی ها. بعد هم هر کسی علیه سلطه امریکا اعتراض میکرد یا به شهادت میرسید یا زندان میشد یا تبعید میشد. از اون طرف هم که هر روز اینها علیه ارزش های اسلامی توطئه میکردن و ارزش های غیر اسلامی رو سعی میکردن بر جامعه حاکم بکنن. یعنی مذهبی ها و متدینین دیدن که دیگه نمیتونن توی این جامعه امید داشته باشن که برای فرزندانشون هم چیزی از دین باقی بماند، لذا مجبور شدن انقلاب کنن، دولت رو در دست بگیرن. خب الان ما میخواییم ببینیم تولید این نیاز دین به دولت بود، یعنی دولت امنیت تولید میکنه، اقتدار تولید میکنه، قدرت تولید میکنه، دین به اینها احتیاج داره، چون دین میخواد که بمانه دیگه، طرفداران دین میخوان دیندار بمانن. از اون طرف دولت مشروعیت میخواد، دولت مقبولیت میخواد، دولت کنترل درونی مردم رو میخواد که به همدیگه تعرض نکنن، حقوق همدیگه رو زیر پا نگذارن. اینها رو دین ایجاد میکنه، اینها رو دین تولید میکنه. پس یه تولیداتی دین داره که من در صفحه 314 و 315 کتاب اینها رو گفتم، مثل وجدان جمعی، انسجام اجتماعی، الگوسازی، کنترل درونی و مشروعیت. و یه نیازهایی دین داره مثل اقتدار، حمایت، فعالیت‌های تبلیغی، تحقق آرمان‌ها، که اون تولیدات دین میره نیاز دولت رو برطرف میکنه، دولت این نیازهای دین رو برطرف میکنه. اینجا در واقع مدل‌های تعامل دین و دولت شکل میگیره که یک مدل همگرایی هست، یک مدل هم مدل واگراییه که قبلا هم به اینها من اشاره کرده بودم.